به جوراب و دستکش بود. این مسئله باعث شده بود که یه مقدار خب سخت بود، ولی خب من مسائل پیچیده اون تخصصی رو برای خودم در واقع در اختیار گرفته بودم و سعی میکردم که همیشه یه چیزی برای رو کردن داشته باشم که میشه گفت طرح، نقشه و تنوع در رأی‌بندی.
خیلی خب، این نبوغه، این نوآفرینیه توی کارتون غریزی بوده یا اینکه نه این از یه جا کسب کردین؟ یعنی یه آدمی تو زندگی مثلا با شما واجه شدین که تاثیرگذار بوده روی شما، باعث شده این ویژگی ها رو پیدا کنین، یه کتابی خوندین، یه فیلمی دیدین، بالاخره یه نقطه عطفی باید توی زندگی آدم ها باشه برای اینکه بتونن همچین ویژگی هایی رو به دست بیارن، داشتین همچین موردی رو؟
ببینید، نه ببینید، من عرض کردم تو خانواده کارمندی بودم، ولی خب موقعی که یه فیلم رو نگاه میکردم میدیدم اونجا یه چیز رو میسازن، یه چیز رو ایجاد میکنن، لذت میبردم. من یه توی ساخت سازی بنا میومد یه دیواری رو میساخت، موقعی که میرفتم مدرسه عصر میومدم میدیدم که این دیوار مثلا 2 متر رفته بالا، ذوق میکردم، حس میکردم یه اتفاق خوبی رخ داده. اینا یه چیزایی بود که در وجودم بودش و لذت می بردم. لذت می بردم
ازشون عبور نمی کردین. ممنونم آقای زرابی، همچنان با ما هستن، قصه شون بسیار شنیدنیه. پیش از این که دیباچه رو با هم بشنویم، بهتون بگم داریم برای اینکه تعامل بیشتری با شما مخاطبان داشته باشیم، باشگاه مخاطبان شب آفتابی رو راه اندازی می کنیم. افرادی که میخوان از همایشا، کتاب‌های اساتید برنامه، جزوه‌ها، فایل‌های صوتی آموزشی مهمانان برنامه استفاده کنن، نام و نام خانوادگی و شهرشون رو برامون ارسال کنن به همون شماره 30036 37. یه باشگاه پر رونق ایشالله با حضور همه شما و اساتید مفید باشه برای اهالی رادیو اقتصاد، به ویژه شب آفتابی ها. دیباچه رو با هم میشنویم.
دیباچه که هر کاری مطالعه است، از کاری که میخواین راه بندازین چی میدونین؟ دیباچه تا به حال از نزدیک یک کارآفرین موفق رو ملاقات کردین؟ یک کارآفرین موفق چه مسیری رو طی کرده؟ کارآفرین‌ها توی مسیر رسیدن به موفقیت با چه مشکلاتی مواجه شدن؟ میدونین کارآفرینان موفق چه ویژگی‌هایی دارن؟ همه ما میتونیم یک کارآفرین موفق باشیم. چه کارمند، چه کشاورز، چه فروشنده، در هر جایگاه و شغلی که هستیم در زمینه کار و مهارت خودمون میتونیم کارآفرینی کنیم. فقط تنها تفاوت ما با یک کارآفرین موفق اینه که یک کارآفرین خوب همیشه به نحو احسن کار میکنه، طوری که انگار فردایی وجود نداره یا اینکه فردا روز بازنشستگیشه. کارآفرینای موفق از هر فرصتی برای رسیدن به هدف خودشون تلاش میکنن. اونها سخت کوشی رو سرلوحه زندگی خودشون قرار دادن. البته میشه گفت تو روحیه هر کارآفرین موفق اشتیاق به سخت کوشی وجود داره. کارآفرینای موفق هیچ وقت به آرامی حرکت نمی کنن. اونها سرعت رو یکی از دلایل رسیدن به موفقیت میدونن. پس می‌بینیم که عنوان کارآفرینی برتر صرفاً مخصوص مالکان کسب و کارهای بزرگ نیست. خواه شما یک کارآفرین جوان، مالک یک کسب و کار کوچیک و یا کارآفرین یک شرکت بزرگ باشید، تصمیمات روزانه شما در هر شرایطی که می‌خواد باشه، به خصوص شرایط سخت مثل شرایطی که این روزها درش قرار داریم، از تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار گرفته تا اداره کسب و کاری که راه انداختیم، میتونه ما رو به یک کارآفرین موفق تبدیل کنه یا نه منجر به شکستمون بشه. برای اینکه بیشتر با الگوهای موفق کارآفرینی و راه و رسمی که این روزها در پیش گرفتن آشنا بشین، با ما در شب آفتابی امشب همراه باشید و هر سوالی دارین پیامک کنین به 30036-37.
برای اینکه تعامل بیشتری با شما مخاطبان شب آفتابی داشته باشیم، باشگاه مخاطبان رو داریم راه اندازی میکنیم. اونایی که میخوان از همایش ها، کتاب های اساتید برنامه، جزبه ها، فایل های صوتی آموزشی مهمانان برنامه استفاده کنن، برای ما نام خانوادگی و نام شهرشون رو ارسال کنن. 30036-37 منتظر شما هستیم در شب آفتابی. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. شب آفتابی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه پیام کوتاه. و شماره تلفن 22-65-25-25. آقای محمود زرابی در استودیو همچنان در کنار ما هستن. آقای زرابی، وقتی صادرات شروع شد چند ساله بودین؟
والا حدوداً 23-24 سالم بود.
خدای من. بله. یه جوان 23-24 ساله. بله. شده صادر کننده. ازدواج کرده بودید اون موقع؟
بله، من ازدواج کرده بودم.
خب ازدواج کردید، درآمدتون هم که احتمالاً دیگه خوبه وقتی که صادر کننده هم شدید، درسته؟
نه، آنچنان درآمدم خوب بود، ولی چون ضرر زیان قطعنامه بود، هی چاله چوله‌ها رو پر می‌کردم. آها. این باعث شده بود که فعلاً کار زیاد داشتم. باید تلاش میکردم.
همچنان انگیزه مالی هم داشتید برای ادامه پروژه هاتون؟
بله، دقیقا.
و ادامه به چه شکلی پیش رفت؟
ببینید، من اون موقع این فکر تو ذهنم بود که قیمت تموم شده اما چجور مدیریت کنم. به این نتیجه رسیدم که باید تولید ببرم بالا، هزینه هامو بیارم پایین، که به این فکر بودم هی ماشینالات و دستگاهامو اضافه کنم و نوعای مختلف بتونم در واقع بازار بزرگی رو به دست بیارم. از بچگونه گرفته تا زنانه و مردانه و نوع و طرح‌های مختلف و نوعای دستگاهام متفاوت بود.
بله.
که بتونم در واقع جوابگوی بازار باشم. این بود که هی دستگاه رو اضافه می‌کردم و تنوع ایجاد می‌کردم، تا جایی که من رسیدم خب به جایی که گفتم یه حرکت دیگه، یعنی شکل قضیه اینجا جالب تره، که آیا من موندم تو همون سبک یا یه حرکتی انجام دادم که فراتر از اون چیزی که بله. من سالش 82 شروع کردم برای تولید جوراب نانو. که برای اولین بار در ایران این شکل گرفت و در واقع میتونم بگم جوراب نانو رو در واقع ما با جوراب شناسوندیم برای مردم.
عجب. پس این جوراب نانو نانو که توی مترو میگفتن تفلک، این دروغی نبوده؟ نه، ما میگفتیم آقا مگه میشه تکنولوژی نانو توی جوراب؟
اون دروغی نه. نداریم ما جوراب نانو 3.5 تومن.
آها.
مثلا نداریم.
آها. بله. جوراب نانو داریم ولی جوراب نانو 3.5
تومن 10 تومن نداریم. ولی خب اون موقع واقعا زمانی بود که کلمه نانو خیلی سخت بود، یعنی واقعا گیج کننده بود، هنوز تو ذهنا خوب ننشسته بود. الان به یک نوجوان 15-16 ساله میگیم نانو، 10 تا مقاله میذاره رو میز برای بله. آدم. زمان اون موقع خیلی سخت
سال 82
82
82
82 من شروع کردم، 83 تقریبا به بازار دادم.
این اصلا این تکنولوژی فکر کنم توی کشورم به طور کلی نو ظهور بود، الان که ازش
بله اصلا نبود، از کشورهای دیگه موادش میومد، هنوز ستاد نانو ریاست جمهوری بونسای شکل نگرفته بود، اوایل کار بود.
شما اصلا چطور با نانو آشنا شدین؟ چطور با خبر شدین همین چیزی؟
من توی نمایشگاهی بودم، نمایشگاه خارجی، دیدم اونجا میان دنبال جوراب نانو میگردن. خودم تحقیق کردم، خودم نشنیده بودم، تحقیق کردم متوجه شدم بله جوراب نانو باعث میشه که در واقع بو نمیگیره، آنتی باکتریاله. تحقیقاتی که انجام دادم دیدم به این شکله. بعد اون موقع یه شرکت نانویی بود در ایران که با اینا وصل شدم و مواد گرفتم، تست زدم، کارهای آزمایشی رو انجام دادم. ابتدای کارم با 3 بار شستشو شروع کردم، الان خوشبختانه با 30 بار شستشو محصولمو دارم میدم بازار.
آ این 3 بار و 30 بار یعنی چی؟ 3 بار
یعنی بعد 3 بار شستشو از بین میره،
کیفیت نانوش دیگه از بین میره،
کلا از بین میره، ولی الان تا 30 بار شستشو خوشبختانه هستش و الان انواع جورابو تولید میکنیم، لباس زیر مردانه، دستکش، تیشرت ورزشی از تکنولوژی کولمکس و تیشرت های کلاسیک.
زنده باد، زنده باد. در مورد صادرات دوست دارم بیشتر بدونم آقای زرابی، قطعا بعد از این اتفاق خوبی که توی تولیدتون افتاده صادرات هم وضعیتش بهبود پیدا کرده دیگه؟
خب نه، متاسفانه صادرات جلوش گرفته شد. کشورهایی که می اومدن از ما جنس می خریدن، اینا رفتن سمت ترکیه. این باعث شد که من به فکر رسیدم که با چی کار کنم، باز بازار صادراتم رو به دست بیارم. اومدم
صادرات
روی...
کی جلوشو گرفت؟ چرا؟
خب اون موقع وضعیت به اصطلاح کشورمون طوری بود که شاید اونا براشون مرغوم به صرفه نبود یا دنبال تنوع و چیزای بزرگتر بودن. خب ترکیه هم اون موقع بله، ترکیه هم اون موقع خب تلاش میکرد که کشورهای به اصطلاح همسایه ما رو بکشه سمت خودش، خب اون موفق شد. ولی خب من به این فکر افتادم باز باید چی کار بکنم که دنبال در واقع تکنولوژی جدید، نوآوری، که این باعث شد باز من بازار صادراتم و البته حضور در نمایشگاه‌های خارجی هم خیلی مؤثر شد.
بله.
که مجدد بازار صادراتم رو پیدا کردم. دیگه زمانی رسید که من در واقع تونستم محصولم رو در کشور ایتالیا بفروشم.
خدای
من. یعنی جایی که در واقع انگار من گز بردم اصفهان
همین.
بله. این شکل گرفت خوشبختانه، الان به 11 تا کشور صادراتم بوده و سعی میکنم کشورهای اروپایی رو داشته باشم. یه مقدار این تحریما موانع بزرگی رو ایجاد کرده، ولی یاد گرفتیم چطوری دور بزنیم و بتونیم محصولاتمون رو بفروشیم.
زنده باد، نمیدونید که چقدر ذوق کردم از این مسیری که شما طی کردین و جوانایی که حالا دارن صدای شما رو میشنون آقای زرابی و قطعا میتونن انگیزه بگیرن. تو دوره جنگ شروع کردن دیگه، از الان که یعنی الان حالا جنگ اقتصادی هست، ولی اون موقع هم جنگ اقتصادی بوده هم جنگ نظامی بوده.
دقیقا.
خیلی دوره سختی بوده، ولی خب تونستن. آقای زرابی نمونه بارزن که اینجا با هدف، با نوآوری و با پشتکاری که داشتن تونستن مراحل رو یک به یک طی کنن و حالا بشن یکی از برترین صادر کنندگان کشورمون در حوزه نساجی. جورابمون رفته ایتالیا، من باورم نمیشه ایتالیا بله. جوراب ایرانی بپوشن، ولی بله. مشتری خاص خودش
بله داره. این اتفاق افتاده. الان خوشبختانه به هلندم نمونهایی دادم، مورد پسندشون شده، الان سفارش‌های جدید اومده، فقط موندیم که چجوری مبالغشو برگردونیم و به چه صورت بده بستون مالی رو داشته باشیم. دنبال اینا داریم میگردیم که انشالله یه راهچاره خوبی رو پیدا کنیم.
بسیار.
و اینم اشاره کنم که زمانی که جنگ بود بمباران میشد، ولی ما توی اون کارخونه در واقع تولید میکردیم، تعطیل نمیکردیم. یعنی هواپیمای عراقی بمب رو میریختن تو همون شهر زنجان که متاسفانه شهدایی هم در اون تاریخ بودن و سختی خاص خودش رو داشت. خب ترس و دلهره و نگرانی بود، ولی ما همونطور حفظ کردیم. خب خودم هم دوران سربازی رو جبهه بودم، جنگ رو از نزدیک دیدم. بله. ولی الانم بسه بعد 8 سالم جبهه اقتصاد و تولید رو ول نکردیم، الانم مشغولیم
واقعا با تمام جنگ خودش.
اینم واقعا یه جنگه. یه مطلب جالبی رو رسوانم، ما در جبهه دشمن روبرومون بود، تدارکات از پشت و از عقب می اومد و حواسمون به جلو بود، ولی الان انقدر جبهه در واقع این بر اون بره که اصلا نمیدونیم دشمن کدوم سمته،
موضع مشخص نیست.
بله مشخص نیست، واقعا سخته، واقعا نمیدونیم. از بعضی موقع هم از خودی هم متاسفانه میخوریم، این داستان هم داریم، ولی خب خوشبختانه میریم جلو، چون هدفمون نیتمون اینه که این مملکت نیاز به تولید داره، نیاز داره که اشتغال ایجاد بشه، جوونا رو جذب کنیم، آموزش بدیم. و جالب اینه که علم رو در کنار کارمون قرار دادیم، ما با دانشگاهی‌ها تفاهم‌نامه داریم و در کنار صنعت و علم در واقع کارو پیش میبریم.
زنده باد، زنده باد. ممنونم از شما آقای زرابی، ایشون همچنان با ما هستن در استودیو. میبینم که حالا سوالای شما هم داره برامون ارسال میشه، اگه تماس بگیرید و ما صدای شما رو بشنویم و پرسش رو اونطوری مطرح کنید خیلی بهتره. 2265-25-25 شماره تلفنمونه، ولی خب 30036-37 هم مثل همیشه در اختیار شما هستش. پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر شاه‌حسینی هستم، دکتری تخصصی مدیریت و مشاور ارشد کسب و کار. هدایت و فرماندهی برای کارآمدتر کردن و مؤثرتر کردن فعالیت‌های یک تیم، یک سازمان، یک مجموعه، هدایت و فرماندهی اون مجموعه مهمترین قسمت کاره که وظیفه مدیره. شما به عنوان مدیر یک مجموعه باید یک فرمانده قوی باشید، باید یک هدایت کننده مقتدر باشید. هدایت و رهبری جنبه غیر شخصی هر مدیره که به صورت مستقیم با تاثیرگذاری، راهنمایی، نظارت و ایجاد انگیزه در کارکنان و اعضای تیم سر و کار داره. هدایت یک تیم مثل نظارت دقیق بر عملکرد و ارتباطات هر یک از بخش‌ها، چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی با یکدیگره. وقتی صحبت از هدایت میشه به 4 جنبه باید پرداخته بشه: نظارت، انگیزش، رهبری، ارتباطات. مهمترینش رهبریه که به معنی قرار گرفتن در کنار سایر اعضای تیم و هدایت و رهبری اونهاست، البته به سبکی متفاوت با مدیر و یا رئیس یک مجموعه است. نظارت که شامل نظارت بر عملکرد هر بخشه که این باید تفویض بشه. شما به عنوان مدیر یک مجموعه باید سرپرستان رو براشون تعیین تکلیف کنید که چطور بر عملکرد افراد نظارت داشته باشن که هر لحظه بازخورد بگیریم، اگر خطایی صورت گرفت اصلاح کنیم. انگیزش که از ویژگی‌های مهم یک فرمانده، به معنای الهام بخشی، تشویق و انرژی دادن اعضا برای انجام فعالیت هاست. این انگیزش باید مثبت باشه، این انگیزش باید فکری باشه، روحی باشه، روانی باشه و حتی گاهی اوقات مادی باشه، ولی صرفاً مادی نباشه. و 4مین بود ارتباطاته. فرآیند انتقال اطلاعات، تجربه، نظرات و غیره از شخصی به شخص دیگه در داخل یک تیم از وظایف یک رهبر و مدیر هست که بتونه مثل یک فرمانده جنگی سلسله مراتب رو رعایت کنه و پلی بزنه برای ارتباط آدم‌های یک سازمان با هم دیگه. شما چه کسب و کار کوچیک دارید، چه کسب و کار بزرگ، یادتون باشه فرمانده شمایید و رهبری با شماست. به امید اینکه کسب و کار همه عزیزان رونق تازه‌ای بگیره و خون تازه‌ای در رگ‌های کسب و کارتون جاری بشه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شب آفتابی ساعت 10 شب شروع میشه، 12 شب تموم میشه، اما تمومه تموم نمیشه. یعنی ما نمیتونیم از شما دل بکنیم بعد از 12 شب. باهاتون کار داریم، باشگاه درست کردیم، باشگاه مخاطبان برنامه شب آفتابی. برای عضویت در این باشگاه نام خانوادگی، نام شهرتون رو برامون ارسال کنید. کلی باهاتون کار داریم، مطالب آموزشی، فایل های صوتی، برنامه کلاس‌هایی که برگزار می‌کنن کارشناسان برنامه، جزوه‌ها، کتاب‌ها، همه اینها رو می‌خوایم از طریق باشگاه هواداران برنامه شب آفتابی، باشگاه مخاطبان برنامه شب آفتابی با شما به اشتراک بذاریم. پس 30,000, 36,000, 37,000 یادتون نره، نام خانوادگی، اسم شهرتون برای ما ارسال کنیم، شما رو عضو باشگاه کنیم. و اگر پرسشی داشتید از مهمان امشب شب آفتابی، جناب آقای محمود زرابی که از تولید کنندگان برجسته در حوزه نساجی هستن، میتونید تماس بگیرید با همون 22652525 یا میتونید پیامک ارسال کنید 30,036,37.
خدمت شما و مهمان ارجمندتون میخواستم بگم، با چون گفتم در باره نساجی و باستان جورا، میخواستم ببینم با این وضع اقتصادی که الان روبروش است، میخواستم اگه ببازم ازشون، اگه دست به این کار بذارم، آیا سوداور موفقم یا نه. حسن عباسی هستم از تربت ایدری روستای بست، مزاحمتون میشم.
آقای زرابی میخوام بیان رقیبتون بشن.
بله،
بیان یا نه
اتفاق ما خیلی خوشحال میشیم. من به بارها به جوانا میگم اگه میخواهید وارد کسب و کار بشید، از شافرنی ایجاد کنید، بیاید ابتدا تخصص اون کار رو یاد بگیرید. آقای عباسی عزیز که خدمتشون سلام هم عرض میکنم، اگر تصمیم دارید یک کسب و کاری رو راه بندازید، یک کار تولیدی رو در واقع راه بندازید، ابتدا برید تخصص اون کار رو یاد بگیرید و یه مقدارم در موردش تحقیق کنید. هر کاری که تخصصش در واقع یاد گرفتنی باشه و بازارم یه مقدار آدم بررسی کنه، مطمئنن موفق خواهد شد. در کنارش هم پشتکار و توکل به خدا.
آقای زرابی، الان شما این صحبت رو مطرح کردین، بعضی میگن آقا این شعاره، میگن ما با خیلی از تولید کننده ها حرف زدیم، میگن الان وضع تولید خرابه، منم دارم مثلا الان کارگرامو تعدیل میکنم، نیروها رو برم سکه بخرم بذارم کنار، همینجوری روزی کلی قیمتش بره بالاتر. واقعا الان چجوریه؟ یعنی وضع تولید توی کشور ما هنوز اونقدری خوب هست و ظرفیت داره که نیروی تازه بیاد وارد بشه، بازار براش وجود داره، یا اینکه نه، دوستانی که میخوام بیان الان کار تولید بکنم باید ریسکش هم بپذیرن و قبول کنن که مسیر خیلی سخته؟
یه واقعیتیه که باید عرض کنم، تولید سخته، این یه واقعیتیه، ولی لذت داره. میشه در واقع گفت که توی کشورم یه کاری رو انجام دادم. تولید نیاز یه کشوره، اگر ما به این فکر نکنیم همیشه وابسته یه کشورهای دیگه میشیم. نه، من قبول دارم و با اعتقاد تمام میگم با تمام سختی ها لذت خاص خودشو داره، درآمد معقول خودشو داره، شاید سودای آنچنانی نباشه ولی تولید برکت داره، به این اعتقاد داریم و لذت هم در کنارش هست.
چه واژه شیرینیه این، برکت و این نون حلالی که هم خودتون میتونید ببرید و اون لذتی که از بخش کارآفرینی و اینکه به حال یه عده‌ای دارن رزق و روزیشون از مجموعه‌ای که شما تدارک دیدین به دست میارن.
بله، بالاخره ببینید توی مجموعه نیازه که نیروهایی بیان کار کنن. این نیروها در واقع همکار ما کارفرما هستن، در کنار هم زندگی میکنیم، دست به دست هم یک جنسی رو تولید میکنیم و به بازار میدیم و امرار معاش میکنیم. بس چه بهتر که از این تولیدی ها زیاد باشه، تخصصتر جلو بریم تا بتونیم در واقع برای هم کشور خودمون هم ایشالله. برای کشورهای همسایه صادرات خوبی داشته باشیم
ایشالله. خانم پروانه شیرازی 25 ساله هستن. آقای زرابی ازتون پرسیدن که برای حضور در تولید جوراب چه مقدار سرمایه نیازه. من الان تولید مانتو و ماسک رو 5 ساله که دارم، صادرات ماسک الان 6 ماهه که دارم. باریکالله خانم شیرازی 25 سالشونه ایشونم. حالا جورابم میتونم وارد بشم؟ پیشنهاد میکنید بشون.
خب ببینید جوراب یه مقدار خب دستخالاتش تخصصیه، باید ابتدا به این فکر کنن که آیا من میتونم تخصص اون دستخال رو یاد بگیرم، و یه مقدارم توجیه باید داشته باشه، چون ببینید تولید بعد دوخت بعد بسته‌بندی اتو فینیش بسته‌بندی، یعنی اینا مراحل خاص خودشو داره. توی پوشاک میشه گفته در واقع پارچه‌ای رو خریداری میکنیم، یه برش میدیم با 4 تا چرخ خیاطی که مثلا نوعی مختلف داره، میشه کارو انجام داد شاید در یک اتاق 12 متری یا 20 متری. ولی جوراب یه مقدار تخصصی تره، باید ابتدا تخصص رو یاد بگیرن، ولی میشه انجام داد. الان بانوانی هستن که دارن کار تولید جوراب انجام میدن و خیلی هم موفق هستن.
بله آقای زرابی، وقتی با تولید کننده های قدیمی صحبت میکنیم، در آغاز وقتی کارشون رو شروع کردن، خب خیلی از حالا شما و امثال شما در دوره که کارتون رو شروع کردین اونقدری اون صنعت توی کشور ما پیشرفته نبوده، یعنی مثلا توی همین جوراب بافی قاعدتا دستگاه ها مثل حالا نبوده. یا یادم میاد پیشتر آقای دکتر فتحی مهمانمون بودن و ایشون تولید کننده یخچال فریزر هستن، میگفتن من از یک کارگاهی کارم رو شروع کردم که اونجا کابینت سازی بود، یعنی کابینت سازی یه مدت اجاره کردم برای تولید یخچال. خب الان دیگه مثلا یه نفر اگه بخواد بیاد یخچال تولید کنه دیگه نمیتونه بره مغازه مثلا کابینت سازی رو بگیره و شروع کنه یخچال تولید کردن، یا اینکه بره مثلا تو زیر زمین خونه پدرش یه دستگاه بیاره و شروع کنه جوراب تولید کردن، چون خیلی تغییر کرده و پیشرفته. یعنی میخوام اینو عرض کنم به شما که آیا کارآفرینی الان سخت‌تر شده نسبت به اون دوره‌ای که شما کار رو آغاز کردین یا خیر؟
ببینید نمیتونم بگم سخت‌تر شده یا آسان‌تر، ولی خب روز به روز میشه تقاضا بیشتر بوده. یه زمانی خب ما مرزها بسته بود، واقعا ما نمیتونستیم صادراتمون رو آنچنان داشته باشیم، ولی یه زمان رسید که ما تونستیم صادرات داشته باشیم، خوب میتونستیم در واقع تکنیک های خودمون رو نشون بدیم به کشورهای دیگه. درست الان برخورد کردیم به تحریمایی بسیار سخت و ظالمانه، ولی بازم تو این شرایط میشه خوب کار کرد. من اعتقاد دارم اگر تخصص و خلاقیت باشه، نوآوری باشه، مخصوصا بتونیم از در واقع تکنیک های های تک استفاده کنیم، میتونیم موفق باشیم.
یعنی عرصه های تازه دیگه، الان دیگه اون تفکر مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش که
جواب نمیده،
مطلقا
جواب نمیده. الان باید با دانش رفت جلو، باید با علم رفت جلو، باید با مشورت رفت جلو، با مطالعه رفت جلو. این نیست که من بیام 4 تا دستگاه بذارم و بگم بله تولید کننده هستم، نه. در کنارش باید حتما علم و آورد، تجربه دیگران استفاده کرد، و تکنیک امروز با تکنیک 30 سال پیش فرق میکنه. تکنولوژی الان حرف اولو میزنه، نوآوری حرف اولو میزنه. اینا مسائلی که باید امروز باید رعایت بشه.
یعنی کارآفرینی در امروز تفکر امروز رو هم میخواد. این خیلی نکته مهمی. حالا ما خیلی وقتا اینجا خاطرات رو تعریف میکنیم، بعد بعضی میشنم میگن خب دیگه الان منم برم مثلا، حالا 30 سال پیش مثلا آقای زرابی رفتن توی کارخونه تخصص رو یاد گرفتن و موارد دیگری که نبوغشون هم بوده به کار گرفتن و کار آغاز کردن، ولی این دلیل نمیشه که مسیر شما هم همین باشه. قطعاً با توجه به نیاز روز تغییر میکنه همه اینها و باید این رو مد نظر داشته باشن دوستان. خیلی خوب، ساعت شد 23، ما دقایقی خبر میشنویم و بعد از اون دوباره با آقای محمود زرابی از تولید کنندگان پوشاک در کشورمون صحبت میکنیم، به پرسش های شما پاسخ میدن و قطعاً لذت خواهید برد.